بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث ما در این است که آیا متجری مستحق عقوبت هست یا متجری مستحق عقوبت نیست. صاحب کفای رحمت الله علیه و جمعی از بزرگان فرمودن متجری و عاصی فرقی نمی کند، هر دو مستحق عقوبتند. مرحوم شیخ انصاری و محقق نائینی و جمعی از بزرگان فرمودن متجری مستحق عقوبت نیست. ادله اینها بررسی شود. دیروز عرض کردیم آقای مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله علیه فرمودن دلیل ما عقل و عقلاست. عقلایی که در باب معصیت و در باب طاعت قولشون معتبر است و اونها قضاوت میکنن، عقلا فرقی نمیگذارن و عقل و وجدان فرقی نمیگذارد بین متجری و بین عاصی. چرا؟ زیرا هر دو اهل طغیانن، هر دو اهل تمردن، هر دو از زی عبودیت و بندگی خارج شدن، هر دو حد که حرمت مولا را کردن، لذا فرقی بین آنان وجود نداره. این مطلب کلی را صاحب کفایه بیان داشت. مرحوم محقق اصفهانی توضیح دادن. مرحوم محقق آغازیای عراقی رحمت الله تعالی علیهما هم همین راه رو رفتن. مرحوم محقق اصفهانی می فرماید ببینید در عصیان چند تا عنوان داریم. یک، مخالفت با حکم الله. دوم، نقض غرض خدا. سوم، القاء در مفسده. القاء در مفسده. آیا صرف مخالفت موجب استحقاق عقاب میاره یا نقض غرض یا القاء در مفسده؟ این سه آیا استحقاق عقوبت میاره؟ میفرماد نه. چرا؟ چون جاهل، کسی که جاهل است به نهازا خمرون و می نوشد او را، یا علم دارد که خمر اصلا نیست و علمش اهل مرکب بوده، خمر بوده فی الواقع، این آقا مخالفت کرده، نقض غرض کرده، در مفسدم افتاده، ولی جاهل، استحقاق عقوبت ندارد. پس معلوم میشه این سه عنوان علت استحقاق عقوبت نیست. پس در معصیت چه چیز علت استحقاق عقوبت است؟ میفرماید اون چی که علت استحقاق عقوبت است طغیان و تمرد است، حد که حرمت مولاست، دهنکجی نسبت به مولاست. این جسارت و دهنکجی عامل استحقاق عقوبته. این خصوصیت در متجری هم وجود داره، این خصوصیت در متجری وجود دارد. پس ما یک عنوان چهارمی داریم و اون عنوان چهارم طغیان است، که این طغیان علی مولا و ظلم علی مولا عامل و سبب لاستحقاق العقوبه. اگر این شد، این طغیان هم در متجری وجود دارد، هم در آسی وجود دارد. بنابراین ما نمیتوانیم بگوییم که یکی مستحق عقوبت باشد دیگری نباشه، بلکه متجری و آسی هر دو مستحق عقوبتند. این فرمایش این بزرگان است و توضیح کلام صاحب کفایه رحمت الله علیه است که دیروز هم اشاره شد. اما ما می توانیم بگوییم چنان که مرحوم آیت الله فاضل فرمودن در اینجا یک عنوان پنجمی وجود داره، عنوان مخالفت علت استحقاق عقوبت نیست، درست. نقض غرض، القاء در مفسده، اینا نیست. ما میگیم طغیان هم علت نیست، طغیان هم علت نیست. پس علت چیه؟ مخالفت عن عمد و علم، مخالفت عن علم و عمد. این عنوان هم وجود دارد که شخص عاصی مخالفت عن علم و عمد داشته، متجری مخالفت عن علم و عمد ندارد. درسته علم و عمد دارد برای انجام کار، ولی مخالفت نیست. شرب الماء از کاری که انجام داده شرب الخمر نیست. پس بنابراین شما عناوین را منحصر کردید به چهار تا عنوان. چهار تا عنوانتون چی بود؟ مخالفت، نقض غرض، القاء در مفسده، طغیان. گفتید اون سه عنوان اول که علت استحقاق و عقوبت نیست، پس حتما چهارمیه، و چهارمی مشترک است بین تجری و عصیان. اما ما میگوییم یک عنوان پنجمی داریم و اون عنوان پنجم مخالفت عن علم و عمد. میداند این حکم حکم خداست، عمدن برخلافش اقدام میکند و انجام میدهد. لذا در این خصوصیت، این عنوان در آسی وجود دارد ولی در متجری وجود ندارد. به همین دلیل متجری استحقاق عقوبت ندارد ولی آقای آسی مستحق عقوبت هست. این مطلب را بیان فرموده. از نظر استدلال این حرف خوبه، یعنی شما از نظر استدلال وقتی وارد بشید واقعا میبینید این استدلال استدلال تام و تمامی است. متجری کاری نکرده که مستحقه عقوبت باشد، اما آسی کاری کرده که مستحق عقوبت باشد. چه کار کرده؟ مخالفت با تکلیف مولا کرده عن علم و عمد. پس بنابراین از نظر استدلالی خوبه. اما از نظر وجدانی، از نظر وجدانی اگر شما بفرمایید دو نفر در صدد قتل یکی برآمدند و راه افتادند با اسلحه قتاله به سمت اون فرد که او را بکشند، یک نفری موفق شدم اول کار رو تمام کرد، دومی هم میخواستم این اقدام بکنه ولی وقتی رسید که موضوع از بین رفته بود دیگه، آیا وجدانن این دومی مستحق به عقوبت و مجازات امثال اینا نیست؟ عرفن به این دومی میگن تو بی تقصیری؟ یا نه او را هم حداقل توبیخ میکنن، حداقل توبیخ میکنن، حداقل تعذیر میکنن، ممکنه به جرم قتل قصاص و اعدامش نکنن، اما هیچ متعرض او نمیشوند. عرف و عقلا و وجدان چطوریه؟ حالا درسته از نظر برهان همانیست که ایشان فرمودن، میگیم اینجا مخالفت عن عمدن و علمن هست، اونجا مخالفت نیست، نظر برهانی درسته، ولی از نظر وجدان و از نظر عقلا چطوریه؟ انسان این برهان رو میبیند که برهان است واقعا، ولی آیا میتواند انسان قبول کند یا نه؟ فی نفس شیئون، البته از نظر برهان برهانش درسته. این یک مطلب که متجری مستحق عقوبت هست یا نه از نظر استدلالی و برهانی گفتیم مستحق عقوبت نیست، هرچند فی نفس شیئون.
مگر من از بحر علی در اندامان دارم من محاسم گویدت جوابت
برای چی؟
خطایی که شما گفتیم شن قصد قطع داشته.
بله
حتی در ایلال هم بس تجریم شما مثال دادیم، تجریم گنین عمل اتفاق افتاده، ولی توی مثال که شما گفتیم اصلا عمل اتفاق نیفتاده.
بعد موضوعی که هست اینه که آیا فعل متجربه به حال خودش باقیست یا فعل متجربه قدیم میشه؟ این مطلب رو گفتیم که تجری از عناوین مقبهه و محسنه نیست، لذا در فعل تأثیر نداره. اون فعل فعل واقع اگر قبیح بوده است قبیح است، اگر فعل واقع حسن و کار خوبی بوده به حسن خود باقی.
در آسی هم تجربه نقطه مشترکشون خوب مخالفت هستش، اگر آسی حالا شدت عذابش بیشتر میشود تداوم هم مخالفت عملی هستش درسته، اگر مخالفت عملی هستش درسته، اگر مخالفت عملی هم محقق بشود نقطه مشترک خوب مخالفت عملی هستش.
اینجا توضیح میدم، فکر میکنم شغلی شما برد
جواب دادم یه رد شدن
توضیح میدم مطلب شما توضیح داده میشه. مطلبی که در اینجا از صاحب فصول نقل شده مطلبی است که آن مطلب صاحب فصول یک مقدمه ای دارد و آن مقدمه این است که صاحب کفای رحمت الله علیه می‌فرماید این آقای متجری فعل بدی از او صادر نشده، کاری انجام نداده است، یا اگر کاری هم انجام داده است کار او فعل واقع مخالفت مولا نیست، شرب الماء است. اگر شرب الماء است پس کاری که عقوبت و مجازات بشه انجام نداده. این مجازاتش برای چیه؟ صاحب کفایه می فرماید به این که و انما یستحق الجزا بالمثوبت و اول عقوبه، مستحق و عقوبت و اینا میشه مضافن الى احده ما وقتی اقدام کرد ازا سار به صدد الجری علا طبقه ها و عمل بر وفق اون قطعش و جزم و عزم فی ساله، تصمیم گرفت خلاف کنه، چون تصمیم گرفته است حالا چی هستش؟ مجازات میشه. تصمیم بر طغیان و عصیان گرفته مجازات میشه. در این موضوع ما روایاتی داریم، بعضی از روایات میگوید نیت گناه گناه به حساب نمی آید، بنابراین استحقاق عقوبت و مجازاتی در کار نیست. بعضی از روایات ازش استفاده می شود که این افرادی که تصمیم بر گناه می گیرن، تصمیم اونها هم موجب استحقاق عقوبت میشه. پس از روایات مختلفتون، بعضی میگویند، بعضی اخبار و روایات میگوید کلن نیت گناه معصیت است و مستحق و عقوبت، و اما بعض دیگر میگویند نه، نیت گناه تا به مرحله عمل نرسیده باشد گناه محسوب نمی شود و استحقاق و عقوبتی در کار نیست. اولا این دو نوع روایات چطور تعارضش از بین ببریم؟ این روایات اولا عرض کنم معلوم نیست سندهای قویی داشته باشد. لو فرض که سند قوی داشته باشه، بزرگان فرمودن روایاتی که میگوید گناه ندارد مجازات نمی شود، فعلیت عقاب رو گفتن. فعلیت برای اونها عقاب برایشان فعلیت نداره. اونهایی که میگوید عذاب دارد، میگوید استحقاق عقوبت است، یعنی اگر مجازات شد خلاف عقل نیست. پس بنابراین بینشون تعارضی وجود نداره. این روایات که گفتیم صاحب فصول آمده است، فرموده به این که آقای متجری یک عقاب دارد به خاطر طغیانش، آقای عاصی دو تا عقاب دارد، یکی به خاطر طغیان و سرکشیش، یکی به خاطر فعل و مخالفت واقعیش، دو تا عقاب داره. خب میپرسیم آقای صاحب فصول دو تا عقاب یعنی میخوایم بگیم عاصی هم متجریست هم مخالفت با واقع کرده، پس در عصیان هم تجری هست هم عصیان است، پس دو تا عذاب و دو تا عقاب داره. صاحب فصول فرموده تداخل میکنن، یعنی این دو تا عقاب میشه یک عقاب مؤکده، عقاب مؤکده بشه. در اینجا که البته شیخ فرموده است تداخل برای چیه؟ تداخل در اسباب، تداخل در مسببات، و مرحوم صاحب فصول را رد کرده است. اینجا مرحوم آیت الله فاضل یه حرف جالبی فرمودن، مراجعه کنید. حرفشون اینه اصلا تجری و عصیان یک جا جمع نمیشه، اصلا امکان ندارد یک جایی هم تجری باشه هم عصیان. تجری یعنی چی؟ تجری اصطلاحی مخالفت کردن با علمی که مطابق با واقع نیست. عصیان یعنی چی؟ مخالفت با علمی که مطابق با واقع هست. این دو اصلا قابل جمع نیستن، اجتماعشون میشه اجتماع متناقضه. مخالفت با علمی که مطابق با واقع هست، مخالفت با علمی که مطابق با واقع نیست، اینا متناقضه اینن، اینا اصلا قابل جمع نیستن. لذا تجری و عصیان اصلا در یک مصداق تحقق پیدا نمی کند تا شما بگید تعدد عقابه این است یا قائل به تداخل و عدم تداخل امثال اینها بشید. پس بنابراین ان نتیجه این که فعل متجرابه به همون حال خود باقی است و اصلا عقابی ندارد، و با این بیانی که معصیت و تجری اصلا قابل جمع نیستن، فرمایش جناب آقای عرب هم معلوم شد که حرفش لازمه، حرفش همین حرفه، یعنی متجری هیچ کاری نکرده لذا عذابی نداره و مستحق عقوبت نیست، عاصی کاری انجام داده مخالفت کرده لذا عقاب داره. این از اینجا به بعد مرحوم صاحب کفایه وارد یک بحثی شده است. آیا عزم بر گناه، عزم بر گناه و اراده گناه آیا استحقاق و عقوبت و مجازات میاره یا نه؟ اراده امر غیر اختیاری است. همینطور وارد یک بحثی به نام جبر و اختیار شدن و انقلت و انقلت‌های زیاد، و چون که این بحث یک بحث اصولی به حساب نمی آید، لذا از این بحث منصرف شدن بهتر است. لذا ما بحث تجری رو به همین جا خاتمه می دهیم و امر بعدی را شروع می کنیم در رابطه با اقسام قدر، که قدر دارای اقسام کثیره می باشد. و صلی الله علیه و آله.